بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه این زمان در قاعده ما یزمن را به همین زمان متعارف معهود معنا می کنند و در چند جای کلامشون تصریح کردن به این که اگر ما بخواهیم بگیم مراد از زمان، یعنی این که بایه زامنش مبیع را به مشتری تحویل دهد یا مشتری زامنش ثمن را به بایه تحویل بدهد، این رو شدیداً مورد انکار قرار دادن. شاید اگر شما مکاسب و حواشی مکاسب رو مراجعه بفرمایید، در کلمات شیخ و دیگران این معنا آمده که بایه زامنون که مبیع رو به مشتری بده و مشتری هم زامنه که ثمن رو به بایه بده، و از همین راه آمدن عنوان زمان المسما را درست کردن. از مجموع فرمایش امام، ولو اینکه حالا این تعبیر رو تشریح نکردن، نفرمودن که ما چیزی به نام زمان المسما نداریم، ولی محصل فرمایش امام و لازمه فرمایش امام این است که ما چیزی به نام زمان المسما نداریم و زمان در این قاعده ما یزمن همون زمان معهود و متعارفه که ان کان العین موجودن فبعداء العین و ان کان خالفا فبالمثل او القیمه. این نکته رو خواستیم تذکر بدیم که حتما نسبت به فرمایش امام توجه داشته باشید و فرق بین کلام امام از یک طرف کلام اصفهانی و ایروانی و مرحوم بجنودی در القواعد الفقهیه، یکی از فرقهاش در همینه. و حتی شیخ هم بالاخره زمان المسما رو قبول داره. اصفهانی و ایروانی و اینها هم زمان المسما رو قبول دارن. بله، میتونیم بگیم مرحوم نائینی هم امام از این جهت با مرحوم نائینی موافق شد که زمان المسما هم از کلمات مرحوم نائینی استفاده نمیشد. ایشون هم زمان رو بردن در مثل یا قیمت. علی حال این نکته رو تصریح کردن امام که ما غلط بگیم که بایه زامن است که مبیع رو به مشتری بده یا مشتری زامنه که ثمن رو به بایه بده، به این نکته تصریح کردن. و لازمه این است که پس ما چیزی به نام زمان المسما نداریم. زمان همون معنای متعارف و معهوده. اما یه وضعه اینی که در عقد هست بگیم این زمان به این تعلق پیدا کرده، بگیم بایه زامن است این مسما را به مشتری بده، مشتری هم زامن است این مسما و این ثمن معین را به بایه بده. این امام قرآن غلطه، چنین چیزی و چنین تعبیری درست نیست. زمانی که ایشون درست کردن که دیروز بیان کردیم، می فرمان هم در عقد صحیح هم در عقد فاسد زمان روی دو تا رکنه، یه رکنش عقد است، یک رکنش استیلاس، هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد. عقد چه صحیح چه فاسد جزء السببه، استیلا هم جزء السببه و با استیلا مسئله پیاده شدن علالیت را درست کردن با همون توضیح مفصلی که دادیم و اون مناقشاتی که بر فرمایش امام به ذهن رسید و عرض کردیم. حالا در اینش خیلی تأثیری نمیگذاره، حالا از این جهتم شباهت پیدا بکنم، ما باز مرحوم ناهیدی هم برد روی مثل و قیمت، مرحوم ناهیدی هم از اول برد روی مثل و قیمت، اما مرحوم اصفهانی و ایروانی این چنین نیست. حالا بله 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 نه نه خیلی حرف کردم، نگفتم کلام امام مثل کلام مرحوم ناهیدی، فقط در این که هم مرحوم ناینی هم مرحوم امام از کلماتون استفاده می شود چیزی به نام زمان المسما نده. بله 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 چرا مرحوم امام فرمودن که الان که هم واقع میشه، الان بایه میگه بیتو، مشتری هم میگه اشتری تو، مبی که دست بایه الان مال کیه؟ مال مشتری. یک بایه یدی که الان برای مبی داده داره ید مزدونه یا غیر مزدون؟ غیر مزدون، ید غیر مزدون. سه اگر همین مبی الان در ید بایه طلب شد، امام فرمود دو مبنا رو هر دو مبنا بحث کرد، یه مبنا بگیم تلف بشود و العقد باق، اینجا به مثل و قیمت منتقل میشه. دقت کردین رو مبنای دوم این است که بگیم که این مبنای اول همونی است، یعنی این مبنای اول این است که بگیم تلف المبی قبل قبضه موجب انفساخ عقد نمیشه، العقد باق، عقد باقیه، مال مشتری دست بایه تلف شده، علالیت میاد، علالیت میگه این بایه مثل یا قیمت این رو باید به مشتری بده. یعنی روی فرمایش امام رضوان الله علیه اگر عقد منعقد شد در عقد صحیح، مبی دست بایه اگر و تلف شد، اگر مبی تلف شد اینجا نمیگیم که یعنی روی مبنا، اگر گفتیم طلب المبی قبل القبض موجب انفساخ نمیشود، رو مبنای امام اینجا به چی انتقال پیدا میکنه؟ به مثل یا قیمت. یعنی باید امام در اینجا فتوا بدن که اگر گفتیم عقد منفسخ نمیشه، این آقای بایه حالا مثل این مبی را یا قیمت این مبی را باید به مشتری بده. این رو اون مبنا. اما مبنای دوم چیه که مبنای مشهور هم مبنای دومه؟ مبنای دوم این است که بگیم تلف المبی قبل القبض موجب انفساخ عقد میشه. امام فرمودن خب موجب انفساخ میشه، سبب از بین میره، اما سببیت از بین نمیره. سببیت یعنی چه؟ یعنی اینی که این تلف، یعنی اینی که این عقد سببیت دارد برای زمان. کدام زمان؟ همون زمان به مثل یا قیمت، نه دیگه زمان دیگر. سببیت دارد به عنوان دو دوست سبب برای زمان به مثل یا قیمت، این سببیت از بین نمیره، اما سبب از بین رفته که ما هم در اینو مناقشه کردیم. نه نه، مرحوم ناینی فرض رو اصلا کاملا دقت کنید، خیلی خوبه که حالا با این توضیحاتی که ما دادیم واقعا این انظار رو کنار هم بگذارید، اصلا خودتون فرقات رو استخراج بکنید. مرحوم ناینی فرض را آورد در جایی که بایه مبی رو تحویل مشتری داده، در ید خود مشتری طلب شد. بعد از طلب در ید مشتری بالا آمد عقدو چه کرد؟ فرض کرد، فرض رو برده اونجا. اصلا امام رضوان الله علیه طلب را در ید خود بایع تصویر فرمودن، فرمودن اگر مبیع در همین ید بایع بعد از اینکه عقد برقرار شد بیع و شرا محقق شد، مبیع در ید بایع طلب بشه. پس ببینید مرحوم نایینی فرض را و بحث را آورد روی طلب مبیع در ید مشتری و بعد فرض کردیم تا رو بایع خیار فرض داره آمد فرض کرد. یعنی اصلا مسئله طلب المبیع قبل قبضه من کیس البایع در کلام مرحوم نایینی راه نداره، برای اینکه مبیع دست مشتری داده شده. اما رو مبنای امام مبیع دست خود بایع طلب شده. اینجا دو نظریه، یه نظریه طلب مبیع در دست بایع موجب انفساق عقده، یه نظریه نیست که موجب انفساق عقد نیست. روی هر دوتا امام مسئله مثل و قیمت رو تصویر فرمودن.
اما اینجا که در عقد صحیح قبل از قبضه خود، در عقد خود بعد از قبضه خود، این میشه
که انتظام درست کرد؟ خب اینا حالا خواهم برسیم بشه. بخواهم اصلا در تحلیل مسئله یکی از نقاط همینه که بخواهم بشه تکیه بکنیم خوب هم از شما توجه پیدا کردیم.
قبول ندارم که طلب نشه، زمان خود
این رو بزن، این مطمئن بله خود این باید همه این رو بزن مشتری، اما زمان رو مسمان نیست. نه نه، اون رو تعبیر زمان رو مسمان نمی کنن. نه نه نه، زمان رو مسمان، زمان رو مسمان معنیش این است که بگیم آقا مبیع در مقابل چیه؟ عوض ثمنه، ثمن در مقابلش مبیعه. بیاییم بگیم آقا این مبیع رو به عنوان عوض از ثمن زامنو امام اینو نفرمان نمیفرمانیم، بگن الان این مبیع بعد از عقد مال مشتریه. شما اگر یه عقدی هم نباشه مال مشتری همینطور من دون عقده در اختیار بایع در بیا اونجا تعبیر زمان رو سما میکنی؟ نه، اینجا همینطوره. خب
که
زمان در دور اخنه یکی عبده یکی دوسته این که
شما
از ساده که شاید شما بزرگی دوست نبودید
که من
شده دمان
عبده
نهی کشم. اون ظاهر قاعده این کل مال یزمن به صحیحه،
که
چه اشتراف خارج شد؟ بله اون پس در نسخه آخر ترمیدید عبده فاسد که این اصلا این عبده. بله اون مطلب اول در عبده صحیحه. یعنی ما میگیم قاعده میگوید قاعده ظهور در این داره خود عقد صحیح بدون مسئله قبض، بدون مسئله طلب، خود عقد منشأ زمانه. حالا در تحقیق مسئله رو همین باز ما تکیه میکنیم. اما در عقد فاسد مسلم استیلا صاحب زمانه. یکی از نقاط فرق بین عقد فاسد و صحیح اصلا همینه که ما در عقد صحیح عقد را میخواییم منشأ زمان قرار بدیم، در عقد فاسد استیلا منشأ زمانه. بله؟ نه اقدام سبب نیست، حالا زمین ساز بودم بقوله. نه ولی خب اثر نداره، اثر نداره. عقد فاسد کن عدمه، اینا به توهم اینکه این صحیح بوده این استیلا واقع شده، اما این عقد در ماهیت این استیلا تأثیری نداره، این عقد فاسده. استیلا هم کرده مراد در اینجا همینه. بله مراد کرده نه، اگر بانشی بگیرد یه سعبیت مطرح نیشه. بله این در فرض است که ما سعبی بار و همه سعبیت بگیریم. خب حالا برای تحقیق مطلب، حالا آقایون فرمان بوده چهارشنبه است، اجازه بدید حدیثی رو دنبال بکنیم، دنبال اون بحث تا تحقیق این مطلب رو. حالا من خوشحالم که جوانب بحث برای آقایون روشن شده، چون بحث خیلی مهمی بود و نکته‌ای که آقایون دقت میکنید فرق بین این اقواله، فرق بین کلام شیخ اصفهانی، ایروانی، نائینی و امام، حالا مرحوم بجنودین 6 تا بیانی که ما در اینجا کاملا ذکر کردیم دقت بفرمایید فرق بین اینها چیه و وقتی فرقهاش رو بیرون آوردید و اشکالاتی هم که ما بر همه اینها ذکر کردیم نهایتا ما هم میم نظر مرحوم اصفهانی رو میپذیریم، نظر خود ما همون هست که حالا توضیح که انشاءالله روز شنبه عرض میکنه. بله شنبه نه شنبه در تو هست بله بوش که رفت کنا با من تابعه آبدی دارا اگر این درس های حوزه و درس های مراجع هست شنبه درس های مراجع هست بلاخره ما هم همه تابع مراجعیم، اگر اونا تعدیل کنن ما هم تعدیل میکنیم، اگر اونا درس بگن ما هم درس میگیم، اما خب یه تفسیرم داره اگر اکثر آقل نگان خب ما هم نمیم دیگه اگر حالا آقل فکر کنن تا من این حدیث رو بخونم یه نظر سنجی میکنم، حالا درس و رسوله که گفتیم میاییم حالا
بله
حالا شما از قول آقایون صحبت حالا پایان درس رای گیری میکنه. در یکی از مباحث گذشته ما مختصری راجع به مسئله ظلم صحبت کردیم و بیان کردیم که یکی از اموری که قرآن کریم و روایات نسبت به او بسیار تأکید داشته که جامعه و مردم همه و همه مراقبت کنند که گرفتار او نشن، مسئله ظلمه. ظلم انسان به خداوند تبارک و تعالی که بالاترین ظلم هاست، هیچ ظلمی از این بالاتر نیست، هیچ ظلمی فوق این ظلم به حساب نمیاد که انسان نسبت به خداوند ظلم بکنه و حق او را رعایت نکنه و اون چرا که او فرموده عمل نکنه یا مخالفت بکنه با اون چه که او فرموده، این یک ظلم بزرگیه. ظلم انسان به خدا، ظلم انسان به جامعه، ظلم انسان به پدر، مادر، خانواده و ظلم انسان به خودش. نکته مهم این است که این عنوان ظلم که بسیار قبیح و شدت قوه داره و آثار دنیویه فراوانی داره و آثار سوء اخروی هم داره، گاهی اوقات انسان متصف به این صفت هست اما خود انسان خبر نداره. که نکته ای که من میخوام روش تأکید کنم این نکته است، انسان گاهی اوقات در برخوردهاش، در کارهاش، در حرفهاش مشتاق برای ظالم میشه، اما اگر بهش بگیم تو مصداقه برای ظالمی به شدت ناراحت میشه و میگه من کجا و ظالم کجا و ظلم کجا. اما اگر انسان دقت بکنه در امور خودش، در رفتارش، در کردارش، در حرفهاش، میبینه مع الاسف گاهی اتصاق به این عنوان پیدا کرده و خودش هم خبر نداره. حالا اگر این بیخبری استمرار پیدا بکند حالا خدای نکرده تا آخر عمرم انسان متوجه نشه، یا اینکه دیر انسان خبردار بشه. این روایتی که الان میخوام بخونم، امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است ان الله اذا برز الخلقه اقسم قسما علی نفسه. خداوند تبارک و تعالی وقتی که تجلی کرد برای خلق خودش، یک قسمی رو یاد کرد. حالا این اذا برز الخلقه یعنی وقتی که حالا خلقت آغاز شد، خداوند اراده کرد خلقت موجودات رو، خلقت انسانها رو، در همون اول یک قانونی و یک مطلب بسیار مهمی رو، اون هم با قسم، قسم بر ذات خودش فرمود و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم و ظالمه ولو کفن به کفن ولو مشحتن به کفن و نفحتن ما بین شات القرنا الى شات الجماع. قسم یاد کرد خداوند تبارک و تعالی، فرمود به عزت و جلال خودم قسم، ظلم هیچ ظالمی از من عبور نمی کنه. یعنی اینطور نیست که اگر یک کسی در یک نقطه‌ای در یک جایی که کسی ظلم کرد، این از دید من مخفی بمانه یا من از او صرف نظر بکنم یا توجه نکنم. خیلی تعبیر مهمیه. بعد می فرماید ولو کفن به کفن ولو مشکتن به کفن. اگر یک دست روی یک دست گذاشتن، با یک دست دست دیگر رو فشار دادن، بالاتر مشکتن به کفن، یعنی اگر انسان انگشت دست رو گذاشت روی دست دیگری، یک فشاری داد که جای او یه مقداری بمانه، رنگش مقدار تغییر پیدا بکنه. مشحت یکی از معانی که داره این است که اثری که در اثر فشار روی دست دیگری گذاشته میشه، یه قرمزی که اونم زودم از بین میره. و نکحتن ما بین شات القرنا الى شات الجماع، اگر گوسفند ماده شاخدار یه شاخی رو به اون گوسفندی که شاخ نداره بزنه، خدا می فرماید این لایه دوزنی. خب ببینید، اگر مسئله اینقدر در عالم دقیقه که دیگه از این کمتر ظلم تصور نمیشه، فشار دادن رو دست یک کسی، حالا که انسان از داخل خانواده خودش شروع بکنه. ما تو زندگی که داریم انجام میدیم، ببینیم که واقعا چه مقدار راجع به این دائره دقت میکنیم که مبادا ما ظلم بکنیم بر همسر خودمون، بر اولاد خودمون، بر پدر، بر مادر، بر همسایه، بر اونایی که به انسان ارتباط با انسان دارن و انسان آشنای با اونهاست. خب گاهی اوقات انسان عصبانی میشه و تندخویی میکنه، جسارت هم نمیکنه اما تندخویی میکنه، به طوری که دیگری ناراحت میشه از برخورد با این انسان. این ظلمه. ظلم فقط منحصر به اهانت و فحش و افترا و اینها نیست، ظلم زبانی. برخوردهای خیلی تون که حرمت دیگری شکسته میشه. این خودش یک ظلمیه. یعنی گاهی اوقات خیلی داد زدنها، فریاد زدنها خودش مصداق برای ظلمه. چون دیگه حالا عرض کردن در اون بحث ما آمدیم ظلم رو منحصر کردیم به قتل و فرض کنیم سرقت و جنایت و ظالم رو هم بگه مصادر هم اینان دیگه. اصلا فکر نمی کنیم که هیچ وقت ممکنی در خود ماها راه پیدا بکنه. انسان اگر حق دیگری رو پایمال بکنه، حق یک جمعی رو پایمال بکنه، حق یک گروهی رو پایمال بکنه، حق یک نظام رو پایمال بکنه، ببینید چقدر مراتب پیدا میکنه. اینا ظلمه. خیلی ما باید مراقب این قضیه باشیم که ظلم در ما راه پیدا نکنه. همه جا با عدل و با انصاف پیش بیاییم. یه مطلبی رو، یک نظریه رو یک فقیه داده، خب انسان ممکنه این نظریه رو نپذیره، اما گاهی اوقات انسان انقدر او رو تخریب میکنه که فقط انگار علم مطلق در اختیار او هست و دیگری هیچی اصلا سواد نداره. متاسفانه در بین ماها و در قشر خود ما گاهی اوقات وجود داره. شما ببینید، من یک کتاب رو از یکی از بزرگان که حالا اسم نمیارم، از بزرگان مال قرنهای گذشتن، در کتاب گاهی اوقات ایشون نوشته که و قال بعض من لا تحصیل له. مثلا فرض کنید ابن سینا رو مشتاق برای من لا تحصیل له قرار داده. این خیلی عرض می شود که ظلمه. انسان بیاد یک کسی که تمام عمرشو در علم گذرونده، حالا یه نظریه فلسفی داده، این نظریه فلسفی مطابق عقیده آقا در نیامده و قال بعض من لا تحصیل له. چرا انسان بیاد اینطور قضاوت کنه در مورد دیگران؟ یا فرض کنید که یه کسی یه آدم با تقواییه، اما حالا من یه گناهی رو از او اطلاع پیدا کردم، من بخوام حتی پیش خودم او رو محکوم کنم به اینکه این آدم اصلا تقوا نداره. حالا این ممکنه یک اشتباهی کرده، غفلتی کرده، یه گناهی از او صادر شده. من بخوام در برخوردهام با او برخورد یه آدم گناهکار رو بکنم، این ظلمه. در سلام علیکی که خب قبلا من اطلاع نداشتم بر گناهی، حالا به من گفتن این آدم مثلا حالا تو مسائل مالی مقداری دقت نداره، و فردا که میخوام با او برخورد بکنم یه جواب سردی در جواب سلام به او بدم. بله یه وقت در نهی از منکر اینا لازمه، این مراتب، اما بخوام کاملا را از اعتبار بیندازم، این هم ظلمه. شما ببینید در این حدود و عقوبات شرعیه که در اسلام وجود داره، شارع اجازه نمیده زائد بر او یک مقداری بیشتر از او نسبت به اون مجرم کاری انجام بشه. کسی حق نداره با یه گناه کرامت یک انسان به طور کلی از بین نمیره. کرامت ظاهری جلبه، حالا ممکنه اندالله اینطور هم بشه. ما بیاییم واقعا در برخوردهامون درست دقت کنیم که چه اندازه باید بگیم، چه اندازه باید عمل بکنیم، چه اندازه باید یه مقدار از اون مرز خارج بشیم عنوان ظالم بر ما سر میکنه. و اگر ما اینها رو رعایت بکنیم خیلی از مشکلات درست میشه. بسیاری از مشکلاتی که امروز ماها دیگران همه گرفتارش هستیم یه مقدار ریشش در همین سنگیات و ذنوبیست که خودمون ازش اطلاع هم نداریم، اصلا اطلاع نداریم ازش. لا یجوزنی ظلم و ظالمه. خب اگر میدید مثلا 10 سال پیش مال رو از کسی انسان گرفته بهش نداده، عمدن هم نداده، یا یه حرفی پشت سر او زده، حیثیت او رو یه مقدار منکوب کرده، زود به داد خودمون برسیم و بریم از اون حیثیت بخوایم، نگذاریم بمونه. بمونه خدا مؤاخذه میکنه و حساب میکنه، شدید هم حساب میکنه. که یه کلمه که انسان در یه جایی در یه مجلسی گفته، امروز ظلم زبانی تو جامعه ما از ظلم افعالی خیلی به مراتب بیشتر، خیلی بیشتر. و اساسا حالا ببینید اونطوری که قبلا هم عرض کردم، ظلم بر حسب اون کلامی که از امیرالمومنین هست موجب تخریب قلبه. یعنی اگر انسان بخواد حق کسی را، حالا این به اختلاف درجه اون شخص هم فرق میکنه، بخواد حق او رو پایمال بکنه، موجب این است که قلب او خراب میشه، قلب ویران میشه. قلب ویران دیگه چه ارزشی برای انسان داره؟ یعنی در حقیقت ظالم در درجه اول به خودش داره ظلم میکنه، چون موجب تخریب قلب خودش میشه. یخرب و ایاکم و ظلم فانه یخرب و قلوبکم. حالا ببینید، باز من نمیخوام مسئله رو خیلی باز بکنم، هر کسی واقعا در حیطه زندگی خودش دقت بکنه. کسی داماد میگیره، عروس میگیره، عروس از وصلت میکنه، تو این وصلت ها چه مقدار ظلم ها که نمیشه، حرف ها که علیه یک دیگر گفته نمیشه، حقوق ها که پایمال نمیشه. و تو همین جامعه خود ما ببینید، ببینید واقعا گاهی اوقات یه خانواده با یه کسی وصلت کرده، عروسی گرفته یا دامادی گرفته، حالا مثلا با هم سازش نکردن، باید بالاخره با راه صحیح و معقول و بدون این که مشکلی پیش بیاد جدا بشن. خب انسان گاهی میشنوه که این خانواده میره حیله میکنه که فرض کنید داماد رو از یه ماده قانونی استفاده کنه، بیاندازه رو زندان، مثلا برای 2 تا سکه، 8 تا سکه، 10 تا سکه. خب اینا واقعا، حالا نمیخوام بگیم که نباید بالاخره قوانین و اینها رعایت بشه، قوانین جای خودشو داره، اما اینکه گاهی انسان از یه قانونی استفاده کنه که موجب این بشه دیگری ساقط بشه، این ظلمه. روشنه که ظلمه. اگر واقعا مردم ما، خود ما، حریم ها، حقوق ها، حدود ها، اینا رو رعایت بکنیم، به طوری که ظلم نکنیم، شما بتونید معاملاتی که الان واقع میشه، جنسی رو میفروشن بعد از مدتی اختلافشون میشه، چرا؟ قیمت یا رفته بالا یا آمده پایین، یه طرف مخواد طرف دیگه ظلم بکنه. اصلا در اختلاف ها ریشش به این برمیگرده که یکی مخواد به دیگری ظلم بکنه. ولی اگر دو طرف بخوان رعایت حقوق هم دیگر رو بکنن، چه اختلاف حاصل میشه؟ چه اختلاف وجود میاد؟ این هست که واقعا رو این عنوان باید ما خیلی کار بکنیم، این رو عنوان ساده‌ای نگیریم. عرض کردن به ما اول میگن آقا اصلا ظلمیم، ما کجا و ظلم کجا، ظلم مال فرعون و مال یزید و معاویه و نمیدونم اینا، به ماها چه ارتباط داره؟ ظالمین هم که تو قرآن آمده مقصود اینا هستن. خب با این روایت، با این حدیث قدسی چیکار بکنیم؟ خدا میفرماید لا یجوزنی ظلم و ظالمن ولو کفن به کفن و مشهتن به کفن. باید چیکار بکنیم ما؟ اینم ظلمه. یعنی یک دست فشار دادن که جهت یک ایزا خیلی کم، اینا کنایه از همینه، یک ایزا کوچیک، گاهی نگاه کردن تون، اینا ظلمه. انسان دیگه مخلوقات و دیگران اینا مخلوق خداست، به احترام خدا انسان به اونها نگاه بکنه. برای اینکه خدا راضی باشه با اونها درست معاشرت بکنه. چقدر زندگی فرق پیدا میکنه، چقدر زندگی صفا پیدا میکنه، چقدر آثار معنوی، دنیوی، مادی برش مترتب میشه.
استاد این قبل شاکتیم به شاکتیم کسی حیوان که عقل نداره در نصورت تحقیق هم نداره،
یعنی اگه مالکش تحال همونو توجیه باید کرد. علا کل حال این کنایه است، این تعابیر کنایه است، این کنایه است. اینه که اگر یه همچین مسئله کوچکی هم واقع بشه، حالا در این که حیوانات مکلفن یا نه او بحث دیگریه. علا کل حال میخوام این عرض بکنم که این نکته رو خیلی باید دقت بکنید و اون روایت رو که در یکی دو هفته گذشته خوندیم که هنوزم معنا نکردیم، روایت بسیار خوبیه که در وصیتیش که ظاهرن امام باقر یا امام صادق علیه السلام به جابر بن یزید جوفی داشتن، که در اون رو در یک جلسه میگم. این عبارت رو هم بخونم در آخر بحث. این روایت رو در کتب شیعه و سنی آوردن که پیامبر فرمود اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. خیلی تعبیر عجیبیه. اگر کسی به کسی ظلم کرد، این ظلم ولی در دنیا اصلا دیگه فراموش هم میشه، میره دنبال کارش، اصلا نه ظالم نه مظلوم، ممکنه تا روز آخر اصلا همون دیگه نبینن اصلا. اما همون ظلم 50 سال پیش که هزاران ظلمت در روز قیامت تبدیل میشه. فانه ظلمات، یعنی ماهیت او هزاران تاریکی در پیش راه او در روز قیامت داره. روز قیامت اگر مؤمن نوری باشه که یست آبین عیدیه فبه ها، این میره به طرف بهشت. اما اون کسی که وقتی روز هشت میشه همش مواجهه با تاریکی باشه، این پیداست که محلش کجاست. ظلم این چنینه، تاریکی روز قیامت میاره برای انسان، ظلمات میاره روز قیامت. خداوند همه ما رو از شرور نفوس خودمون حفظ بفرمایید. صلی الله علیه و آله.